أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقور بكتاب مستور في رق رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرن و ویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جهنم دعا هذه النار التي کنتم بها تکذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون. سوره مبارکه طور که در مکه نازل شد درباره اصول دین معمولا بحث می شود، مثل سایر سور مکی. گاهی از مبدأ شروع می شود به معاد ختم می شود، گاهی از مبدأ معاد شروع می شود به وحیان بابا ختم می شود و مانند اون. در بحث روز قبل روشن شد که سوگند قرآن برای اون جنبه یعلمهم الکتاب والحکمه نیست، برای اون جنبه یزکیهم است. سوگند تو مسائل علمی راهی ندارد، سوگند تو مسائل ایمان و باور راه دارد. مسائل علمی باید با برهان ثابت بشود. وقتی چیزی با برهان ثابت شد، اونگاه با اصول روانی این مطلب علمی ثابت شده را شنونده باید به جان خود گره بزند، یعنی بعد از عقد عقیده پیدا کند. این احتیاج به عوامل روانی دارد. گاهی نصیحت، موعظه، ارشاد و گاهی هم سوگند. خدای سبحان می تواند به هر مخلوق از مخلوقات خود سوگند کند، چون هر مخلوقی مجلای وصفی از اوصاف اوست. این بیان نورانی از تعمیر در نهج که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه و خلقه، یعنی هر مخلوقی مجلای وصفی از اوصاف الهی است. در حقیقت به تجلی وصف خود سوگند یاد کرده است، اما غیر خدا حق ندارد به غیر خدا سوگند یاد کند. طور گاهی به معنی مطلق کوه است، مثل که به اون قسمی که بلکه اما در محکمه شر اثر دارد باید الله باشد دیگر. گاهی برای احترام به قرآن بگن که در محضر قرآن به ذات اقدس اله سوگند یاد بکنیم، وگرنه قسم شرعی فقط باید به الله باشد دیگر. طور گاهی به معنی مطلق جبل است، کوه است. و رفعنا لهم الطور، لکم الطور یعنی کوه را بالا سرتون نگه داشتیم. گاهی هم اون کوه مخصوصی است که وجود مبارک موسی کریم مناجات کرده است. به هر کدام از اینها باشد درست است. هم خدا میتواند به کوه سوگند یاد کند، چه اینکه به زمین قسم یاد میکند، به آسمان قسم یاد میکند، هم به اون طور مخصوص. و کتاب مستور فی رق منشور، این کتاب اگر اون طور موسی کریم باشد، این کتاب میتواند تورات اصیل باشد که مناسبت طور مورد قسم قرار گرفت. و اگر چونچه مطلق منظور از طور مطلق کوه باشد، این کتاب میتواند قرآن کریم باشد، انه القرآن کریم و فی کتاب مکنون، میتواند نامه اعمال باشد که نخرج له طائره، از نامه اعمال انسان باشد و این نامه اعمال مؤمنان به دست راست اونها داده میشود، نامه اعمال غیر مؤمن به دست چپ او داده میشود و مانند اون. هر کدام از اینها باشد راه دارد. منتها این کتاب اگر نوشته شده باشد در یک جای پیچیده باشد، این سوگند خیلی شفاف نیست. اما اگر در یک صحیفه ای، حالا یا پوستی است یا کاغذی است، رد همون صحیفه پوستی است، منشور و باز باشد، محتواش روشنه. قهرن به کتاب و مضامین بلند او سوگند یاد کرده است. اگر مستور باشد معلوم نیست در این کتاب چه نوشته شده، ولی اگر منشور باشد روشن است که مطالب حقه در او تدوین شده است. به کتاب مستور فی رق در صحیفه پوستی یا غیر پوستی که منشور به باز است، مطالبش خود روشن است. بیت معمور، اگر منظور از بیت معمور کعبه باشد، سوگند او درست است. بیتی که در آسمان چهارم یا آسمان هفتم علی نقله، در آسمان چهارم قرار دارد که مأمور به فرشته هاست، سوگند جا دارد. اگر منظور کعبه باشد، مأمور به حجاج و معتمران است. اگر منظور بیت مأمور در سماع چهارم باشد، مأمور به عبادت فرشته هاست. این بیت مأمور گاهی هم بر عرش تطبیق کردن. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که چرا کعبه را کعبه میگویند؟ خب برای این فرمود چرا اصولا کعبه کعبه است؟ برای اینکه مکعب شکل است، یه خانه چهار شش سطحی، خانه شش سطحی خب مکعب دیگه. سوال سوالی است که چرا چهار دیوار دارد؟ وقتی چهار دیوار داشته باشد قهرن میشه مکعب. فرمود چون بیت معمور چهار ضلع دارد. عرض کرد چرا بیت معمور چهار ضلع دارد؟ فرمود عرش چهار گوشه دارد. عرض کرد چرا عرش چهار گوشه دارد؟ فرمود لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این از غرر روایات ماست. یعنی چون مبنای دین این چهار کلمه است، توحید خداست، تکبیر خداست، نزاهت خداست، حمد خداست، عالم روی این عناصر چهارگانه وابسته است. اگر عرش چهار گوشه دارد، برای که اوصاف کلی ذات اقدس اله چهار گوشه دارد. این روایت کجا؟ روایت های دیگه کجا؟ فرمود جهان روی توحید تکیه کرده است، روی تحمید تکیه کرده است، روی تسبیح تکیه کرده است، روی تحلیل تکیه کرده است. این تسبیحات اربعه این سهم را دارد. پس بنابراین نقشه به مهندسی چهار دیواری بودن کعبه، چهار دیواری بودن بیت معمور، چهار گوش و ضلع داشتن عرش، برای اون اسماء چهارگانه و صفات چهارگانه ذات اقدس اله هست که مهندسی عالم را اونا دارن تدبیر میکنن. پس بیت معمور از این جهت قداست دارد، کعبه هم از اون جهت قداست دارد، عرش هم از اون جهت قداست دارد که اینا برابر چهار وصف از اوصاف ذات اقدس الهی هستند. والبیت المعبود، سقف بلند اگر منظور آسمان باشد، این هم جای سوگند الهی است. گاهی خدای سبحان به یک مخلوقی از مخلوقات خود سوگند یاد میکند، مثل به زمین، به آسمان، به باننده. گاهی به یک مخلوق با وصف خاصش سوگند یاد میکند، مثل و شمسه و زهاها و القمره ازا تلاها. گاهی به یک مخلوق با خالقش سوگند یاد میکند، و نفس و ما سواها و سماعه و ما بناها و الارزه و ما تهاها، یعنی به زمین و فاعل زمین، و آسمان و خالق از آسمان، به نفس و خالق نفس. اینا تطورات سوگند است. این موجوداتی که متقن و امثال ذالکن و جمعی در کار نیست، به صورت مفرد قسم یاد می شود مثل تور، اما در سوره مبارکه زاریات به جمع قسم یاد کرده است. فرمود و زاریات زرون. قبلا در همین سوره مبارکه زاریات است که ما تذرو من شیئن اتدهو الا رعتو الا وزتو کرمین، در جریان آیه 42 همون سوره زاریات بود که ما تذرو من شیئن اتد علیه الا جعلتو کمین. این باد تند که می آید اگر به چیزی بوزد او را نرم می کند. اینها نفرمود وزاری، فرمود وزاریات، حاملات، جاریات، مقسمات. در جریان زاریات اینها گفتند به اینکه این باد مادامی که متحرک است تحول و کثرت ایجاد میکند میشه زاریات، وگرنه خود باد اگر یه جایی باشد اثر سوی اثر حسنی ندارد. و این درباره مقسمات برای اینکه روشن کند اون کثرتی که در زاریات است در ابرهای حامل باد بارسنگین است و اموری که جاری می شود به وسیله اون ابرها، اینا رهبری فرشته ها را به همراه دارن یا بارا سر دارن، لذا مقسمات را هم جمع ذکر کرد. اما در این گونه از موارد به جبال سوگند یاد نکرد، به کتب سوگند یاد نکرد، به بیوت سوگند نکرد، به سقوف سوگند نکرد، به بهار سوگند یاد نکرد. همه اینها مفردن. البته می توانند جنس باشند که شامل کثرت هم بشود. و تنویرهایی که برای کتاب و مصدور و رد و منشور و اینها هست گفتن تنویر برای تفخیم و تعظیم و امثال ذالک است. بعد از سوگندی کردن اینها به دریایی که مسجور و افروخته می شود، گداخته می شود، و از البحار و سجرد، هنگام قیامت دریاها فوران جوش به جوش می آید. خب فرمود با این سوگند یاد این عذاب ربک رواقه، چون صدرش نظیر سوره مبارکه زاریات درباره تهدید کفار هست، انذار در صدر است. بعد هم قصه تبشیر متقیان و مؤمنان در همون سوره مبارکه زاریات این طور بود، اول قول عذاب اونها رو نقل کرد، بعد فرمود در آیه 15 ان المتقین فی جنات و عیون. اینجا هم اول عذاب کفار را ذکر میکند برای اینکه محل ابتلا اون بود، بعد هم نعمت بهشتی ها را در آیه 17 ذکر میکند که ان المتقین فی جنات و نعیم. بخش اول این سوره درباره تعذیب مکذبان و کافران و منافقان و امثال ذالک است. فرمود سوگند به اینها که عذاب پروردگار واقع میشود. طرزی سخن فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان در امن باشند. نفرمود این عذاب الله لواقع. الله خب بالاخره اسم جامعه است، اختصاصی به کسی ندارد. اما وقتی وجود مبارک حضرت را مخاطب قرار می‌دهد، فرمود این عذاب ربک لواقع، یعنی کسانی که تو تحت تدبیر اونهایی، تحت ربوبیت اونهایی، رسالت او رو به عهده داری، ما یقینا عذاب میکنیم، یعنی شما به پیروانتون از تعذیب الهی مسئولید. این عذاب ربک لواقع. هیچ چیزی نمیتواند جلوی عذاب الهی رو بگیرد. ما له من دافع، نه موجودی خارج از حوزه خلقت میتواند، نه در داخل خلقت. خارج از حوزه خلقت چیزی نیست تا جلوی تعذیب الهی رو بگیرد. داخل در حوزه خلقت که همه برده و بنده و مطیع، انفقال لها وللارض اتیاد تو ان او کرها قالتا اتای تا این. داخل در حوزه خلقت هرچه هستند سپاه و ستاد الهی هستند که لله جنود و سماوات و الارض، و ما یعلم جنود ربه الا هو و مانند آن. پس فرض ندارد که ذات اقدس اله چیزی را اراده کند و مانعی در نفوذ برای نفوذ اراده فرض بشود. این عذاب ربه لواقع، ما له من دافع، نه در حدوث نه در بقا مزاحمی ندارد، نه چیزی، نه اون که به عنوان عذاب باید واقع بشود تمرد دارد، نه چیزی جلو او را میگیرد. حالا اگه بنا شد با صاعقه، با شهاب سنگ، با سیل و مانند و نظیر طوفان نوح سلام الله علیه، با خود آب بنا شد قومی را تعذیب کند، این آب عصیان ندارد، اطاعت میکند. شیء دیگری که بخواهد جلوی تعذیب الهی را بگیرد دفع کند، اون هم نیست، نه در داخل نه در خارج. پس خود اون شیئی که باید عذاب وسیله و عذاب حاصل بشود، این مطیع محض است. اگر آب است، اگر آتش است، اگر صاعقه است، اگر شهاب سنگ است، اگر تندباد است و مانند آن، این اطاعت میکند. چیزی بخواهد جلوی این عذاب را بگیرد فرض ندارد، نه در خارج از حوزه خلقت نه در داخل. خارج از حوزه خلقت که چیزی وجود ندارد، داخل در حوزه خلقت هم که کلون اتوه داخلین. خب ما له من دافع، کی این صحنه اتفاق می افتد؟ می فرماید روزی که شما این صحنه های با عظمت را می بینید، همه اینها بساطش برچیده می شود. برچیده شدن اینها با چند طائفه است. بعضی از طوائف را انسان خوب می تواند بفهمد، برخی از تعبیرها و طوائف فهمش بسیار دشوار است. مثلا سوال کردن یسالون عن الجبال، که خدا این کوها رو در قیامت چه میکند؟ فقل ینسفها ربی نصفا فیذرها، ذرات پراکنده میکند. خب این آدم میفهمد. در طائفه دیگر دارد که یوم تر الجبال کل اهن المنفوش، این هم میفهمد، یعنی این کوه الان که ستبر است، سنگین است، به منزله میخ زمین است، زمین را از اضطراب نگه می‌دارد. به جعل الجبال رواسی، همون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه در همون خطبه اول نهج البلاغه که وتد بسخوره میدان ارضهی. میدان یعنی نوسان، یعنی اضطراب، یعنی حرکت. خدای سبحان با این صخره‌های عظیم جلوی میدان و نوسان و استراب زمین را گرفته، نمیذاره زمین نارم باشه. خب این جبال کل اهن المنفوش، مثل پنبه ندافی شده میشه، یعنی اون ستبری و استقامت و سنگینیش از دست میده. این را هم تا حدود قابل فهمه. اما این که فرمود سیرت الجبال فکانت سرابا، حرکت میکنن میروند میروند، بعد کانت سرابا. اگر ما دلیل قطعی داشتیم که این کانت معنی خودش نیست، وقت میگیم معنی سارت سرابا، که معروف این از کانت سرابا یعنی سارت سرابا. سرش اینه که ما این رو نمیتونیم درک بکنیم که کانت یعنی از همون اول کوه سراب بود. اگر این کانه معنی خودش باشد، این کانت سرابا برای ما ها قابل فهم نیست. این سرابا یعنی چی؟ این کوه به این سنگینی سراب است یعنی چی؟ سراب یعنی هیچ. لذا آمدن گفتن به این که کانت سرابا یعنی سارت سرابا، اون روز سراب می شود. به هر تقدیر چون دست ما خالیه، ما قرآنی حرف می زنیم ولی مثل مونی فکر می کنیم، مثل سیوتی فکر می کنیم، راهی ندارد. عده هستن که این کانت رو معنی خودش می گیرند. فکانت سرابا یعنی از همون اول سرابی در کار بود، چیزی در کار نبود، سراب بود. خب پس ذرات هست، اهل منفوش هست، فکانت سرابا. انسان این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم راز فرمید، فرمود الناس نیام ازاماتون تبهو. خب آدم وقتی خواب میبیند میخوابد تو عالم خواب یه چیزایی میبیند، بعد وقتی بیدار شد میبینه خبری نیست. اگر غالب ماها خوابیم هنگام مرگ بیدار میشویم بعد ببینیم چیزی نیست، و این فکانت سرابا معنی خودش دارد دیگه، کانت یعنی کانت نه یعنی سارد. وقتی آدم بیدار شد میبینی خبری نیست. یه همچه صحنه اگر باشد، برخی ها همکنون که بیدارند عالم را اینجور میبینند. به هر تقدیر اگر انسان نه دیگه در شهر معتل دیگه هرچه هست واقعیت است دیگه، سراب ندارم که در باره محشر قرآن کریم تعبیر سراب ندارد که صحنه محشر یه واقعی حق لا ریب فی. در اون روز ربنا انک جامع لیوم لا ریب فی، اون روز دیگه حق نه انسان در اون خلاف میگوید به خلاف میبیند. لا ظلم الیوم به صورت نفی جنس، فرمود هیچ ستمی در اون روز نیست. دیگران که قدرت ندارند، که خدا هم که قدرت دارد عدل محض است. لذا به صورت لای نفی جنس فرمود اون روز هیچ ستمی نیست، یه حق روز حق است، روز واقعیت است. و اصلا روز در قیامت قسمت مهمه، کل استعمال روز در قرآن مال قیامته، با اینکه شمس و قمری نیست، روز بالاخره شفاف و روشن است، نه به وسیله برق و امثال ذالک روشن باشه، نه به وسیله شمس و قمر روشن باشه. اگر از شمس و کورت شد، از نجوم کدرت شد، دیگه چیزی اون صحنه را روشن نمی کند. لذا هر که نور خودش رو به همراه خودش میبره، کسی که کافر است اصلا نمیدونه کجا بره، چون نور ندارد که نور رو انسان از همین جا بره. الان کافر در قیامت نمیتونه تکون بخوره، جایی رو نمیبیند، و چون جایی رو نمیبیند نمیتونه تکون بخوره، راه جهنم رو هم بلد نیست، لذا متحیره. این رو هلش میدن نسوق المجرمین الی جهنم وردا. اگر کسی نور را به همراه خودش نبرد اونجا دیگه نور ندارد. اگه شمسی باشه، قمری باشه، برقی باشه، خواهی نور عمومی است. اون روز برای هر کسی نور خودش میبره، برای او میشه یوم القیامه، برای کسی که نور نداره میشه لیل القیامه، چون او از خودش چیز نور نداره ببیند. بنابراین فرمود به این که اگر ما بخواهیم بله خب دیگه خدا که بله خدا که به همون الله نور السماوات و الارض اون صحنه رو روشن میکند، این رسوا میکند، بعد دیگری خبری ندارد. اگر خدای سبحان بخواهد آبروی کسی رو حفظ بکند، طرزی محاسبه او را به عهده میگیرد، کسی که پهلو او ایستاده است با خبر نیست. این روایت رو قبلا هم خوندیم، در کلمات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، قبلا تو اون نهج الفصاحه بود، الان در سیره حضرت این کتاب هست، که وجود مبارک حضرت به خدا عرض کرد که پروردگارا بررسی اعمال امت مرا به من واگذار کن که من پیش انبیای دیگر شرمنده نشم. فرمود من اعمال امت تو را خودم به عهده میگیرم که حتی اونها پیش تو شرمنده نشن. این کار ذات اقدس اله هست، اگر بخواد آبروی کسی رو حفظ بکند، او ستار العیوب، و طرزی آبرو رو حفظ میکند که کسی که کنار انسان ایستاده است هیچ خبری ندارد. اگر چنونچه مسئله رؤیا حل بشه، تمثیلی که در بعض از روایات مرحوم کلینی در جلد 8 کافی نقل کرد ترجمه بشه، این رؤیا یک بیانگر خوبی است از صحنه بعد از مرگ. منتها در واقع عالم خارج اینجور است، یعنی تا تو هم مرحوم کلینی تو همون جلد 8 کافی نقل میکند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید. بشر اولی خیلی ساده بود، مثل اینکه قابیل حابیل رو کشت و این نعش برادر در دست او موند، نمیدونست چه کار بکنه. این سادگی بشر اولی بود دیگه. خدای سبحان با حس و تجربه حسی به این بشر فهموند که این بر رو دفن کن. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض یریه کیف یواری سوءت اخی، تا او فهمید که این بدن رو باید به زمین دفن کرد. بشر اولی جور مرحوم کلینی در جلد 8 کافی یعنی روزه کافی نقل بکند که بشر اولی میخوابید ولی خواب نمیدید، رؤیا نداشت. در برابر حرفهای انبیا که میفرمودند بشارتی هست، انذاری هست، اونا میگفتند اگر ما دستورها شما را انجام بدیم چی میشود، نکنیم چی میشود. میفرمودند بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، اگر انجام دادید در روح ریحانید، ندادید در عذابید. انکار اینها بیشتر میشد تا اینکه ذات اقدس اله رؤیا را نصیب اینها کرد. توی روزه کافی مرحوم کلینی آمده که اینا به انبیاشو مراجعه میکردن، میگفتن اینا چیه که ما تو عالم خواب میبینیم؟ انبیا میفرمودن اینا نمونه اون حرفاست که ما بهتون میگیم. شما توقع نداشته باشید مرده ها از قبرستان زنده بشن یا روح و ریحان داشته باشن یا عذاب داشته باشن. این نمونه اون چیزاست که ما بهتون میگیم. البته این تشبیه از تمثیل از تفسیر دارد، ولی منظور اینه که اگر کسی مسئله رؤیا را خوب حل کند، خب یک کسی رؤیای وحشتناکی میبیند، کسی دیگری که تو اون اتاق خوابیده رو در راحت است یا روح ریحان میبیند. هر کسی با در درون خودش مشکلاتی دارد، منتها همه این درون میاد بیرون، در خارج هست. بله دیگه، اما در بهشتی ها اشراف دارن، جهنمی ها اشراف ندارن. در بهشت تنها روایت نیست، آیات دارد که یکی از بهشتی ها به دیگران میگوید، به این که کانلی رفیقری رو همه رو مسخره میکرد، آیا شما مطلع هستید نه؟ فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، این از بالا اشراف پیدا کرد، دید که تو وسط جهنم هست. باید دیگر از این طرف اشراف هست ولی از اون طرف خبری نیست. بله بله، می تو خدا که بخواهد آبروی کسی رو برد می برد دیگه. این تو مناجات شعبانی هم آمده که علی رؤوس الاشهاد آبرو رو می بره، اونایی که آبروی دیگران رو بردن، اونا که ستاری کردن ذات اقدس اله ستاری می کند، اونا که آبروی دیگران رو بردن دروغ جعل کردن ذات اقدس اله علی رؤوس الاشهاد حتی کی می کند. عرض این است که بهشتی ها اشراف دارن در جهنمی ها، می تونن ببینن، اما جهنمی ها فقط یه درخواست عاجزانه دارن که آبی به ما بدید، غذایی ما بدید، ما گرسنه ایم، ما تشنه ایم. اونا پاسخ میدن ان الله حرمها على الكافرین، آب و غذای بهشت به شما نمیرسد. از اون طرف اشراف هست ولی از این طرف ناله و زجه. اون که کل وجه الله وقتی ظهور بکند، این وجه الله یا جوز را منتفی میکند. اونی که ما باید ببینیم وجه الله هست که سراسر جهان را گرفته، کل شیء هالک الا وجهه یا ویبقى وجه ربک. قرآن کریم هرگز الله را استثناء نکرده، او برتر از آن است که محل بحث باشد. همه جا سخنی است که کل من علیها فان و یبقى وجه ربک، کل شیء هالک الا وجهه، وجه خدا و فیض خاص خدا او مسئول است. منتها فیض خدا گاهی به صورتهای برتر در می آید که اون صورتهای برتر نشون میده این کوهی در کار نبود، ما اون چه می بینیم وجه خداست، یعنی کوهی در کار نیست، اهل منفوش است یا ذرات پراکنده است یا سراب است. بله همه حق است، اما این حق ما خیال میکنیم که مال ماست و در و دیوار است و مال آن. اونی که حق است اونو نمیبینیم، ما سنگ و گل میبینیم. نه سراب یعنی حق نما، واقع نما که واقعیتی ندارد، که سراب منوش همه. نه عربی هم همینه، در سوره مبارک نور وقتی سراب رو معنا می کند میفهمد که مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه، قیعه یعنی بیابان بازقاع سفسف، مثل الذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعه. اگر ما در بیابان باز بیستیم، پایان با این بیابان را یه منطقه سرسبز و استخر و آب میبینیم. سراب در اصطلاح قرآن همین است که ما میفهمیم که سراب بقیعتن که یحسبه الظمآن ماء فإذا جاءه لم یجده شیئا فوجده حسابه. سراب غیر از سراب است. خب ان عذاب ربک الواقع ما له من دافع. پس سه امر بود که تحلیل شد. این شی که باید مثلا تندباد یا زمین که بخواهد قارون را حذف کند و حذف کند، خسفنا بهی و به داره الارض، زمین اطاعت میکند. دو امر دیگر، پس ان عذاب ربک لواقع، چیزی بخواهد جلوی این خسف زمین را بگیرد، ما له من دافع در حوزه خلقت. سوم، بیرون از حوزه خلقت هم که چیزی نیست، درون حوزه خلقت هم که صفات و ستاد الهی هن. خود اون مخلوق هم که مأمور است جز اطاعت کار دیگه ندارد. فهمود یوم تمور و سماع و مورا، مثل دود یک تحولی دارد، یک تمبجی دارد، یک حرکتی دارد. بعد از دود چیور میشه؟ این دودی که از آتش برخاست اول سیاهه، بعد کم 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 پراکنده میشه، بعد تبدیل میشه به هوا، دیگه خبری از اون نیست. آسمان فهمود اینجور میشه، این مجموعه راه شیری و نظام شیری. یوم تمور و سماع و مورا و تسیر الجبال سیرن، کجا می شود را اون آیات دیگه مشخص کرد، تکانت سرابا. در این روز وای به حال کسی که آیات الهی را در دنیا تکذیب کرده است. فویل یوم اذن للمکذبین، مکذبین کیانن؟ الذین هم فی خوزن یلهبون، اینا مشغول گفتن و خندیدن و مسخره کردن و حرفهای باطل و با آبرو این بازی کردن و با آبرو اون بازی کردن، بازی کارشون لعب است. لعب و بازی هم هیچ وقت آدم رو سیر نمی کند، چون اصلش از لعابه. هیچ انسان تشنهی با لعاب دهن سیر نمی شود. بازی یعنی بازی، هیچ بازی انسان رو سیر نمی کند. بعد خسته می شود، ببیند که اعضا و نیرو از دست داد ولی چیزی دست نیاورد. بازی بازی است. اگر کسی بخواهد با بازی زندگی را بگذراند، همیشه کم آورده و می آورد. برای که این محققین گفتن این لعب از لعاب است. لعاب دهن هیچ کسی را سیر نمی کند. آدم تشنه را با لعاب نمیشه سیر کرد. انسان با بازی تأمین نمیشود. یه گمشده ای دارد، بعد میبیند خسته شده ولی کاری نکرده، چیز نیورده. اما وقتی دانشمند شد، دانشجو شد، کمتر از اون بازی کننده ممکنه تلاش و کوشش بکنند، اما فی روح و ریحان است، یه رهاوردی دارد بالاخره. اگر کسی دنیا را بازی گرفت، او را به بازی گرفتن، او دیگران را به بازی گرفت، همیشه کم میاره. لعب لعب است، فهمت فهم فی خوزهم یلعبون، اینجور است. خب یوم یدعون الى نار جهنم دعا، دع یعنی فشار، دف با فشار اینا رو میبرن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه آبادی استاد امام رضوان الله علیه ما را، این دوتا آیه رو خوب لطیف معنا کرده. در دو جای قرآن ذات اقدس اله فرمود به این که عده‌ای که با دست خالی میمیرن اینا کسانی هستند که از الملائکت و الملائکت یضربون وجوههم و ادبارهم، هم پشتشون میزنن هم به صورتشون میزنن. اینا که فشار قبر دارن، حال فشار احتضار جون کندن دارن، فشار جون کندن مال ایناست. یضربون وجوههم و ادبارهم، کسی نمیبینه اما اینا داره کتک میخورن. این بزرگوار توجیهی کرده اینه که این دوتا آیه رو، فرشته هایی که مأمور و مسئول دنیا هستن میبینن این عمر را با بازی گذرونده، کاری انجام نداده و وقتی تلف کرده جای دیگران را مشغول کرده، محکم پشتش میزنن که این رو وارد برزخ کنن. مسئولان برزخ که میخوان تحویل بگیرن میبینن با دست خالی روی سیاه میاد، محکم به صورتش میزنن که با دست خالی روی سیاه کجا میایی، عمر رو تلف کردی. هم اینها پشت رو میزنن هم اونها صورتی میزنن. والملائکه و یضربون وجوههم و ادبارهم، این دو بخش قرآن رو ایشون به این لطافت معنا کرده. بر تقدیر یه عده هستن که هنگام مرگ ملائکه با جلال و شکوه از اینها قبض روح میکنن. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، فرشته ها با این سلام جانش قبض میکنن. بعد وقتی که میخوان تحویل بدن درهای بهشت برزخی یا بهشت دیگر رو باز میکنن، فدخلوها خالدین، هم سلام عرض میکنن هم به عنوان طیب و طاهر از اینها یاد شده است، هم درهای بهشت به روی اینها باز است. خب پس یه دستن که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم. این طیبین اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد، این مراحل عالیه طهارت طیب مال اونهاست. بعضی از بزرگان درباره اهل بیت میگن اینا عین طهارتن، اون مقامی نیست کسی توقع اینها رو داشته باشه. اما مؤمنین عادی تو های مسجد قبا بودن که ذات اقدس اله امضا کرده فرمود فیه رجال یحبون ان یتطهروا. خب این تو مسجد قبا بود نازل شد دیگر، این که مربوط به امام و پیغمبر علیه السلام نیست که، این مال مؤمنین دیگه. مسجد جای طهارت است، اما حوزه و دانشگاه جای علم، حرم جای طهارت، مسجد حسینیه جای طهارت. اگر ما توانستیم حوزه را که یعلمهم الکتاب والحکمه است با فیه رجال یحبون ان یتطهروا تبدیل کنیم، کل حوزه میشه حرم و می توانیم این کار را بکنیم، بعید هم نیست. ولی بالاخره اون جایی که یحبون ان یتطهروا اونجا معبد الهی است. در قبال این گروه بودن که مکذب بودن، اینا عده با کوثر سیراب میشوند، عده میخوان با لعاب دهن خودشون سیراب بکنن، این نمیشه. الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جهنم دعا، با فشار اینا رو به طرف جهنم میبرن. بگن هاذه النار التي کنتم بها تکذبون، شما هی میگفتید معاذ الله نار نیست، اینم نار. حرف های انبیا رو معاذ الله میگفتید سحر از اف سحر هاذام انتم لا تبصرون. همین هایی که در قیامت کور محشور میشوند خدا میفرماد که نبینید، میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، به همین کورا میگن. اینا که در دنیا کور بودن نحشرهم یوم القیامت اعما، نحشرهم یوم القیامت اعما، این موقع رب لم حشرت نعما وقد کنت بصیرا، جواب این است که اتت که آیاتنا فنسیتها فکذلک الیوم تنسا. اینه که میگن کور است نه یعنی کور، یعنی بهشت نمیبینه، مؤمن نمیبینه، انبیا رو نمیبینه، اولیا رو نمیبینه، جهنم رو به خوبی میبینه، آتش رو به خوبی میبینه. اونه که مسجد و حسینی و حرم و دین و نظام و انقلاب رو نمیبینه، بیگانه رو میبینه، این که کور نیست، که این حق رو نمیبیند، باطل رو میبینه. در قیامت هم همین جور خدا جوابش میده، میفهم ما کاری نکردیم که این همه مراکز صحت و دین بود، ندیدی جاهای فساد دیدی، زیر زمین ها رو دیدی، الان همینجوره، الان بهشت نمیبینی، جهنم میبینی. اینی که نحشر رو یوم القیامت اعمال نه یعنی کور است و جهنم نمیبینه، این بهشت نمیبینه. پاسخ ذات اقدس ایران کذالکه، اینه کذالکه، هر جور در دنیا بودی به همونجور تا رو محشور کردیم دیگه. این همه مراکز حق و دین بود، ندیدی جاهای فساد و زیر زمین ها رو دیدی، و همینطور دیگه. این بهشت نمیبیند، وگرنه همین کور میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، جهنم نشوش میدن، میگن افلا تبصر، به همین کوران میگن دیگر. بنابراین ما کور به اون معنا که نه بهشت ببینه نه جهنم ببینه که نداریم، فقط هر جوری که تو دنیا بودی همونجور مشهور میشه دیگه. این کذالکه یعنی همینجور، در دنیا نسبت به حق کور بودی، نسبت به باطل بینا بودی، الان نسبت به بهشت و مؤمنان کوری، نسبت به جهنم و کافران بینایی. این افلا تو انتم لا تبصرون فاسلوها فاصبروا. این سلیم، یا این ما یه سلی داریم، یسلا نار الکبرا، یه تسلیت و جهیم داریم که آذن الله منهما. این یسلا یه وقت است که انسان یه چیزی رو سوزی میکند رو آتش، یه وقتی درون و بیرون رو میسوزند. یسل النار الکبرا همون رو سوزیه، چون ثلاثی مجرد سما شده. تسلیه که باب تفعیل است، مبالغه و کثرت و شدت نمیسونه، درون سوزی و بیرون سوزی اونها رو نشون میده. اگر کسی مشکلاتش کمتر باشه این یسل النار است، مشکلاتش بیشتر باشه تسلیت و جهیم است. فهمون علایه حال سخت سوز هست، حالا یا درون بیرون یا از بیرون. در سوره مبارکه نساء گذشت که کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، این فقط از سخت سوز پوست تبر میده. اما در آیات دیگر دارد که نار الله الموقده التي تطلع، از درون سر میزنه، اون که از درون سرزاد دیگه همه میسوزونه، دیگه میشه تسلیه جهنم دیگه. اون نار الله المقده التي تطلع على الافئده، اگر اون گور بگیره از درون، خب همه یارو میسوزونه دیگه. لذا در بعضی از جاها ثلاثی مسجد به کار برده مثل تسلیت جهنم، در بعضی از جاها ثلاثی مجرد به کار کرده. پس یسل نار داریم، تسلیت و جهنم داریم، اینجا همون ثلاثی مجرد را به کار برده. فبود اصلاح فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. شما میگفت به انبیا میگفتید که سواء علینا او اسلم لم تکن من البائزین، دیگه مگر این نمیگفتید؟ شما صریحا به رهبران الهی میگفتید، چه بگید چه نگید برای ما بی تفاوته. الان ما بگیم چه صبر کنید چه نکنید برای ما بی تفاوته. این سواء علینا او اسلم لکم ان تکن من البائزین شما امروز به این صورت در آمده، بعد ندارد به ما کنتم، همون ما کنتم، یعنی این متن حرف شماست، ما چیز اضافه نکردی دیگه، با اضافه ندارد، جزاء به ما کنتم تعملون. فرمود به انبیا تو، به اولیا تو، به قرآن برابر قرآن اثرت گفتی سواء علینا انذرتهم ام لم تنذرهم لا، ما قبول نداریم. همون حرف شما رو الان ما اینجا تحویلتون میدیم، همون حرف جزای شماست، میگیم چه صبر کنید چه صبر نکنید این آتش دیگه. اصلوها فصبر و تصبر و سبان علیکم، چرا؟ این نما توجزون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم، مایی در کار نیست. اون روز گفتید برای ما بی تفاوت چه بگی چه نگی، امروز میگیم برای ما بی تفاوته چه صبر کنی چه صبر نکنی، این همونه. خب اگر کسی باطن گناه را مشاهده بکند مثل خود ائمه علیهم السلام دیگه راحت راحته. به ما گفتن که یا خودت به اونجا برس که باطن گناه را مشاهده بکنی، یا لاغر حرف اینها را قبول بکن. اگر کسی خود ذات اقدس اعلام در بیرو اینا فرمود اینا به جایی رسیدن که حرف میزنن و تو هم در دنیا برای اینا مغفرت طلب بکنی نکنی، بیا سوان علیهم استغفرت اللهم ام لن تستغفر اللهم لن یغفر لهم. اینا به جایی رسیدن که صریحا به انبیاشون این حرف زدن، به تو هم همین حرف زدن، بگه چه بگی چه نکی برای ما بی تفاوته. الان ما به اینا بگیم چه صبر بکنی چه صبر نکنی، کسی به دایتون نمیرسه. و این کار تازه ای نیست، یه حرف جدیدی نیست، این عین حرف شماست. الان اگه کسی یه غذای سمی بخوره پس فردا قده در بیاره، این همان از چیز دیگر که نیست. کسی که در قلب او یا در دستگاه گوارش او قده کار نداشت که، این همینه دیگه. گفتن این غذای مسموم نخور، پس فردا یه قده در آورد، این قده همون غذاست دیگه. گناه همان است، یه امر اعتباری نیست، یه قراردادی نیست، این نظیر عبور از چراغ قرمز اینا نیست که قرارداد باشد. این سم است، این گناه تعبیر به سمومات دارد، جزاء المکان و تمرون دارد، یا نظر رو بر قرآن ماه و شفا دارد. اینها این گناه بیماری داره و پایانش هم قده است. اگر در بعضی از جاها دارد به ما، این معناش این نیست که عمل غیر از جزاست، واقع عمل همون جزاست و در قرآن هم بیش از یک جا ندارد جزاء بفاقا در باره جهنمی هاست، وگرنه در باره بهشتی ها من جا به رسنه فلو اشرم سال ها جزاء بفاقا نیست، کرم خدا بیش از این هاست. این در باره به جهنمی هاست و این هم یک طرفه حد دارد نه دو طرفه. این جزاء وفاقا یعنی بیشتر از معصیت اونها ما کیفر نمیدیم، نه کمتر نمیدیم. گاهی ممکنه خدا عفو کند تخفیف بدهد. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.